مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 61 جواز انشاء عقد توسط متعاقدین هنگام ایجاب و قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومن جملة الشروط العرض أن يرأ كل من إيجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد. همانطور که حضور ذهن دارید، بحثمون راجع به شرایط عقده. البته این مطلب رو هم دوستان توجه داشته باشید که بعضی از این شرایط مخصوص عقدم نیست، به معنای عقد لفظی، بلکه اگر معامله‌ای با فعل هم باشه باز این شرایط میاد. لذا کسی توهم نکنه که خب حالا این بحث فقط در عهودی که با صیغه انجام میشه به درد میخوره. نه، حالا همین شرطی که امروز میخونی در معاملاتی که میخواد با فعل انجام بشه اگر زمان ببره همین بحثا میاد. حالا به هر حال بحث امروزمون این هست که در عقد، خب میدونید ما یک موجب داریم و یک قابل. این که باید موجب هنگام ایجاب شرایط رو داشته باشه و قابل هم هنگام قبول باید شرایط رو داشته باشه، اصلا جای خلاف، احتمال خلافش نیست و ما اصلا این بحث هم اینجا نمیخوایم بخونیم که آقا موجب هنگام ایجاب باید شرایط رو داشته باشه، قابل هم باید شرایط رو داشته باشه. این که بحث نداره. که میدونید در اینجا چی میخونیم؟ این جالبه که وقتی موجب داره ایجاب رو میخونه باید قابل شرایط رو داشته باشه، چنانچه وقتی قابل داره شرط قبول میکنه باید موجب بر شرایطش باقی باشه. لذا فرض کنید اگر موجب ایجاب رو خوند و بعدش هم افتاد و مرد، تا اومد اون آقا قبل تو بگه با بند و بیلش و امثال این هایی که دیگه موجب از صلاحیت خارج شد، اینجا به درد نمیخوره. آقا این نمیشه درستش کنه، خیلیت برمیت کنی. اگر هر کدام یک از اینها از شرط خارج شد لطمه میزنه و اصلا عقد منعقد نمیشه. خب آقا این اصل مطلب، حالا دلیل مطلب چیه؟ به چه دلیل این لازمه؟ ممکنه کسی بگه آقا وقتی موجب کارشو کرد حال بعد شرایط از دست بده، موقعی که داشت ایجاب رو انجام میداد که شرایط داشت، چرا دست نباشه؟ یا مثلا وقتی ایجاب داره میخونه طرف چرا باید قابل شرایط داشته باشه؟ اگر هنگام قبول شرایط رو داشت کفایت میکنه. میفرماید علت این قضیه اینه که ببینید کسی که شرایط رو نداره در ایجاب و قبول، یه دفعه اینجوری هست که اصلا صلاحیت خطاب نداره. دوستان مثال بزنید، مثل کی؟ کسی که صلاحیت خطاب نداره، مثل مرده، مثل دیوانه، مثل مرد، مثل خواب. ولذا میگیم تکالیف شرعی این افراد رو نمیگیره. یعنی اگر به یک انسان مست لایقل به یک انسان دیوانه نمیشه تکلیف کرد، نمیشه خطاب کرد، خطابم بشه لغوه. خب اگر کسی هنگام ایجاب یا هنگام قبول اصلا صلاحیت خطاب نداره، اون طرفی هم که داره میخونه ولو این بعدش هم قبل تو بگه، چون قبولش ارزش نداره، صلاحیت خطاب هم نداره، اصلا مفهوم عقل منعقد نمیشه. یه آدم عاقلی به یه دیوانه ای که اصلا صلاحیت خطاب نداره بگه بعتو کل کتاب به کذا، اصلا هیچ صلاحیت نداره که شما بگید بعتو کل، چون دیوانه است دیگه، صلاحیت خطاب توش نیست. لذا قرفن اصلا با یک چنین آدمی انسان پیمان ببنده، پیمان بگید آقا نیست. الان تو فارسی خودمون اگه یه نفر مثلا با مرده، خب مگه تو شعری باشه مثلا داره شعر بگه، بگه با تو پیمان میبندیم که نمیدونم راه تو رو، رسم تو رو، منش تو رو ادامه بدیم، وگرنه رو مفهوم قرفیش حساب کنیم خالی از مجاز، پیمان صادق نیست. این پیمان هم که میگن این پیمان معنوی حساب دیگه داره، یا انسان خواب یا انسان دیوانه، اصلا مفهوم معاقد منقف نمیشه. این آقا مال کسی که نداشتن شرطش به گونه ایست که اصلا از صلاحیت خطاب میره بیرون. حالا اینجا یه اشکالی هست، اینو جواب بدیم بعد بریم سراغ قسم بعدی. یه رندی که واردم بوده اشکال میگیره بر شیخ، میگه جناب شیخ در ایجاب و قبول باید طرفین شرایط رو داشته باشن؟ میگیم بله. میگه شما در باب وصیت چه کار میکنید؟ در باب وصیت آقایون میگن اگر موسی وصیتشو بکنه، وصیت بماند تا بعد از مرگ موسی، بعد برسه به موساله، موساله اون آدمیست که وصیت شده براش، و بعد قبول کنه. یه شخصی مرد، خونش رو وصیت کرد مثلا بدید فلان عالم برای او باشه، این میشه موسی، او میشه موساله. این خبر به او نرسید یا اگرم رسید قبول نکرد تا وقتی موسی مرد. مشهور علما میگن اگر قبول کنه کافیه، با اینکه زمان قبول موساله جناب موسی بفرمایید مرده است، مرده است. مرحوم شیخ انصاری میفهمد این اشکال اشکال خوبیه به تعبیر ما، اما وارد نیست. علتش هم اینه که اگر وصیت مثل بیع و نکاح و اجاره از عقود بود، به طوری که ایجاب یک رکنش بود، بفرمایید قبولم یک رکنش بود، بله ما همین حرف اونجا میزدیم، میگفتیم موساله موقعی که قبول میکنه باید موسی هم شرایط داشته باشه، مثلا نمرده باشه. ولی حقیقت وصیت آقا مثل طلاقه، مثل ابراقه، یک طرفه. به قولشون حقیقت وصیت ایساه، ایسا همون حالت ایقا داشتنه، یعنی یه چیزی دادن به شخص. همین البته اگر بخواد این ایسا نتیجه بده باید اون آقا قبول کنه. لذا اگر قبول نکنه یکی دیگه این وصیت دست جایی بند نیست. قبول شرط عقده، اما رکن عقد، رکن وصیت نیست. این مثل این اونه که مثلا یکی بگه قبض عین در هبه، خوندی دینا رو، قبض عین در هبه شرط هبه، اگر هبه بخواد نتیجه بده باید طرف قبول کنه و اصلا شرط صحتشه، اما جزء ارکان هبه است. خیلی میگم در هبه دو چیز معتبر است، یکی ایجاب یکی قبول. حالا در وصیت هم اون چه مهمه وصیت کردن اینه که اصله، اما قبول از شرایط، اگر بخواد وصیت اجرا بشه باید قبول بکنه. رک نیست تا شما به ما اشکال بگیرید، ما داریم جایی رو بحث میکنیم که قبول رکنه. حالا شاهدش چیه؟ دو تا شاهد میاره. شاهد اولش اینه که آقا میگن اگر موصالح قبل از قبول مرد، موسی وصیت کرد مرد، موصالح هم هنوز قبول نکرده مرد، آقایون میگن مشهور علما میفرمایند که وارث موصالح جانشین موصالح میشه، میتونه قبول کنه، در حالی که ما هیچ کجا نداریم در عقود. مثلا اگر فروشنده داره صیغه رو میخونه مشتری بمیره، نمیگن وارث او جانشینی چی میشه؟ جانشین مشتری میشه. اگر بخواد باید مجددن طرف صیغه رو بخونه اونم قبول. اگر بنده به زید گفتم بعتو کل کتاب، تا اینو گفتم مرد، یکی بگه خب وارث جانشینش میشه اون قبول کنه، نه. اگر خواست دو دفعه من باید صیغه رو خطاب به وارث بخونم اونم قبول کنه، توجه میکنید؟ ولی در وصیت اینجوری نیست. آقا از این روشن‌تر، در وصیت میگن اگر موصالح رد کند دوباره میتونه قبول کنه، در حالی که در سایر عقود اگر کسی رد بکنه دیگه قبول نمیتونه بکنه، مگر مجدداً موجب صیغه رو بخونه و ایشون بگید آقا قبول کنه. اگر بایی گفت بعتو کل کتاب به ساعه، اونی که باز مشتری باشه گفت نمیخوام قبول ندارم، این میگن این ایجاب دیگه از بین میره. مجدداً اگر میخوان بیع بکنن باید اون ایجاب رو بخونه اونم قبول کنه. خب در وصیت اینجوری نیست. اگر واقعا وصیت مثل سایر عقوده و اصلا حقیقت وصیت حقیقت عقدیه، باید احکام عقدم داشته باشه و ما میبینیم نداره. آقا اینم جواب از این اشکال. خب دوستانی که دیر اومدن تا اینجا چیکار کردیم؟ اگر دقت کردید ما دو مطلب گفتیم تا اینجا. یکی این که هر کدام از موجب و قابل باید شرایط داشته باشن، علتش هم اینه که اگر اهلیت خطاب نداشت اصلا مفهوم معاهده و معاقده صادق نیست. این یه مطلب بود. مطلب دوم یک اشکال و جواب بود که متوجه شدید. و اما یه نقطه دیگه باقی مانده، این هم عرض کنم و دیگه بحث پیاده کنیم، و اون اینه که دوستان بعضی وقتها متعامله موجب و قابل شرایط رو ندارن، اما اینجوری هم نیست که صلاحیت خطاب بفرمایید نداشته باشن. مثل چی؟ صلاحیت خطاب داره ولی شرایط هم نداره. مثل آدم مکره، اگر مشتری در خریدن مکره باشه، فقط مشکلش همینه که خوشش نمیاد، مجبورش کردن به خریدن، گفتن اگر این جنس رو نخرید ما دست تو پات رو قطع میکنیم، تهدیدش کردن. ایشون هم با اکراه وارد صحنه شده داره جنس رو میخره. از شما سوال میکنم آدم مکره صلاحیت خطاب داره یا نداره؟ دیوانه که نشده که، بله نمردم، مستم نیست، خوابم نیست که نشه خطاب کنی، ولی بله همین الان صد تا تکلیف متوجهشه، تکلیف به نماز، تکلیف روزه، تکلیف حج، صلاحیت خطاب داره، ولی چون یکی از شرایط متعاملین رضایت هست و ایشون رضایت نداره، از این جهت میگیم شرط نداره، چون مشتری باید راضی باشه. یا مثلا فرض کنید مریض در حال مرض مرگه، چون میگن معاملات مریض در حال مرض مرگ خونده که بیش از طرف باشه، اون حرفی که تو کتاب وصیت خوندی مشروط به اجازه وارثه، خب حالا اینجوری باشه، خب این صلاحیت خطابه که داره، ولی به خاطر اینکه مرضش متصل به مرگ هست و شارع نمیخواد این یه سری تصرفات بکنه که به ضرر وارث باشه، باید وارث اجازه بدن. اگر اینجوری باشه آقا، اینجا چرا باید شرایط باشه؟ مثلا فرض کنید بنده وقتی ایجاب رو میخوندم شما مکره بودید، حالا الان مثال اول، بعدم قبول کردید، اصلا فرض کنید موقعی که قبول میکردید دیگه مجبورم نبودید، اینم فرض کنید موقع قبول شما دیگه مجبور نبودید، یعنی راضی بودید، اما موقعی که من ایجاب رو میخوندم شما ناراحت بودید، ولی یک آن فکر کردید خب چه اشکال داره من کتابو میگیرم ساعت میدم، دیدید به صرفم هست، راضیم شدید، این دیگه چرا؟ این چه مشکلی داره که باید از اول طرف شرایط داشته باشه؟ ایشون میگه اینم مثل قبلیه، ما عرفو که نگاه میکنیم، ما اینایی که دیگه از ما نیست که از عرفه، میبینیم عرف آقا در مفهوم معاهده و در مفهوم معاقده شرط میکنه دارای شرایط بودن هر کدام از معامله هنگام انشاءه بگید آقا دیگری، این تو نیست که اگر شرایطی نداشته باشه موقع انشاءه دیگری، عرف بگه این پیمانه، پیمان و تعهد باید با کسی باشه که از اول که صحبت آغاز میکنیم شرایط داشته باشه تا وقتی که تمام میشه، لذا شاهدش هم اینه، هیچ مطلبی رو خدا خیر بده به این مرد بی شاهد نمیگذاره، شاهدش هم اینه آقا اگر یه نفر ایجاب خوند بلا فاصله پشیمان شد، هنوز اون آقا قبول نکرده پشیمان شد، میتونه ایجاب رو به هم بزنه یا نمیتونه؟ بله، خود موجب میتونه به هم بزنه یا نمیتونه؟ میتونه. خب اگر ایجاب که تمام شد این دیگه تمام شده حساب بشه، بله، خب چرا میتونه به هم بزنه؟ این معلومه که آقا ارکان عقد بگونه ایست که تا آخرین جمله نیاد تمام نشده. خب اگر تا آخرین جمله نیاد تمام نشده، باید شرایط از اول تا آخر باشه، این قلت این هم مثل قبلی یه انقل داره، انقل که آقا اگر این طوره پس چرا میگن بیع مکره اگر بعد راضی بشه درسته؟ یه نفر سیدیک زدن خونشو بفروشه، موقعی که ایجاب خون مجبور بود، حتی موقعی که قبول اون آقا اومد مجبور بود، میگن اگر بعد از انجام معامله آخر کار دید نه خیلی هم بد نیست معامله، چرا ناراضی باشم؟ گو راضیم آقا، خیرشو ببینید، میگن آقا این بی درست، با اینکه اینجا هنگام قبول که هیچی، اصلا هنگام ایجابم بفرمایید شرایطو نداشته، یعنی وقتی داشته میخونده راضی نبوده، از اول شرایطو نداشته تا آخر. ایشون میگه اینجا دیگه چاره نداریم، تمثل بکنیم به، ببینم میتونید پیش بینی کنید، تمثل کنیم به اجماع، بگیم اینجا به خاطر اجماع خارجه، وگرنه مطلب همینی که عرض کردیم، حالا یه مورد به خاطر اجماع استثناء شده باشه اون یه حرفی دیگر. آقا این خلاصه 5-6 خط مطلب خیلی اینجایشون ریخته، یاده کنیم تا برسیم به فرق. و من جملت شروط فعل ان یدع کل من ایجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الانشاء، از جمله شروط در عقل این هست که هر کدام از ایجاب و قبول در حالی باشه که جایز است برای هر کدام از این دو نفر انشاء. از کدام عبارت این نیست که هر کدام موقع کار خودش شرایطو داشته باشه، بلکه حرف اینه که موقعی که دیگری هم داره کار میکنه این آقا باید شرایط را داشته باشه، لذا فوری نتیجه میگیره. پس اگر مشتری در هنگام ایجاب بائع غیر قابل باشه برای قبول، یعنی شرایط قبول رو نداشته باشه، یا خارج بشه بایع هنگام قبول مشتری از قابلیت ایجاب، آقا تا صیغه رو خوندم میگن نمیاد، این منعقد نمیشه بی، منعقد نمیشه عقد. چرا؟ توضیح میده، میگه سن ان عدم قابلیت هما، عدم قابلیت بایع و مشتری گاهی به این خاطره، امکان لعدم کونه ما قابلین لتخاطب، اگر اصلا دیگه خیلی وضعشون خرابه اینجوری ها که اصلا صلاحیت خطاب ندارن، لذا تکلیف شرعی هم نمیشن، مثلا بمیرد دیوانه شود بیهوش باشه، حتی خواب، حالا خواب که فوری میشه بیدارش بکنه، حالا دیوانه و اون آدم بیهوش و آدم مرده که خب باید بذاریم که حالا مرده که هیچی، دیوانه تا خوب بشه اغما هم تا هوش بیان، اما خواب زود میشه بیدارش کرد، این که میگه بله نوم، چون این مرتبه ضعیفه دیگه، بلکه آدم خوابم که میشه راحت بیدارش کرد اونم در حال خواب صلاحیت نداره. در وجه اعتبار حالا چرا میگیم معتبره که شرایط داشته باشن؟ به این خاطر میگیم عدم و تحقق معنی المعاقده و المعاهده هینئذ، ما میبینیم اگر انسان به مرده، به جنون، به مجنون، به اون دو تای بعدی با اینا پیمان ببنده، اصلا عرفا این پیمان نیست، پیمان به نظر عرف معاهده و معاقده اینه که تا آخر دو طرف شرایط داشته باشن از اول تا آخر. و اما صحت القبول، این همون انقلت ها که پس چرا موساله میتونه قبول کنه بعد از مرگ موسی، و اما صحت قبول از موساله بعد از مرگ موسی، جوابش اینه که فهوه شرطون حقیقتن، یا نسخه ها داره شرط تحققه، این شرط تحقق وصیته، شرط حقیقتن، نه این که رکن وصیت باشه، چون حقیقت وصیت ایساء و ایقاء، نه این که مثل سایر مثل عقود باشه دو طرف داشته باشه ایجاب و قبول. ولذا آقا شاهدش هم اینه، لومات قبل القبول، اگر موساله هم قبل از قبول بمیره غام وارثه مقامه، وارث جانشین او میشه، در حالی که اگر واقعا عقد بود خطاب به موساله اگر شد دیگه جانشینی نداره، که اینا اضافه کنیم، چنانچه اگر رد کند جاز له القبول بعد از آله، باید اضافه کنید در حالی که اگر عقد بود بعد از رد دیگه قبول معنا نداشت، مگر اینکه دوباره موجب بگید، آقا دوباره موجب ایجابشو بخونه، خب بله یه ایجاب جدید بیاد قبولم بیاد، و الا همون ایجاب قبلی به درد نمیخوره، اما در وصیت اینجوری نیست. خب آقا یه نقطه بگذارید، این قسمت اول بود، مرحوم شیخ متاسفانه همون جزء همون قسمت هاییست که تو مکاسب نمیخونن، مرحوم شیخ در آخرای مکاسب، حال من از این مکاسب و آدرس یادداشت نکردم، خب تو فهرست نگاه بکنید هست، در این مکاسب دو جلدی چاپ قاضرونی در جلد دوم از صفحه 252 و قبلش و بعدش مفصل بحث میکنه، اونجا مثلا اینجا در یه خط بحث میکنه، اونجا چند صفحه چهار نظر اونجا نقل میکنه که بعضی میگن قبول رکنه، و اصلا وصیت عقده، ایجاب داره تو قبول. بعضی میگن شرط، حالا شرط هم که هست، شرط ناقله یا شرط کاشفه، و این نظر چهارمی که الان تو ذهنم نیست، ولی خب نظری که خودش آخر کار قبول میکنه همین نظره. جالب هم اینه که میگه ندیدم احدی بگه. این جوابی که ایشون داره اینجا میده به این آقا، میگه شرطون لا رکنون، اونجا میگه که این نظر رو ندیدم احدی از علما بگه، ولو ظاهر یه عبارتی از یک نفر اینجور در میاد. توجه میکنید؟ ولی خب نظر خودش همینه، لذا نمیتونه بگیم ایشون تناقض حرف میزنه. البته فقط یه اشکال فنی داره، اینه که انسان در جواب با طرف مقابل نمیتونه از مبنای خودش بفرمایید استفاده کنه. یعنی اگه بخوام یه بحث فنی کرده باشیم، نمیتونه بگیم آقا نظر ما اینه، اون اشکال رو مبنای خودش میکنه. بله اینجوری بگیم، بگیم نظر حق اینه و اگه شک دارید در جای خودش ما ثابت کردیم، اون یه حق. به هر حال بگذاریم، یه سوال از شما بکنم، میخوام ارتباط مطلب. آقا تا الان کدوم صورت رو خوندیم؟ تا الان صورتی که بایه یا مشتری اگه شرط رو نداشت به گونه ای بود که از صلاحیت تخاطب، صلاحیت خطاب شدن رفته بود بیرون. حالا بعضی وقتا هست که نه به این شدت نیست، اما خب جوریست که شرط شرعی هم نداره. توضیح میده و امکان لعدم الاعتبار به رضا هما، اگر عدم قابلیت، امکانه میخوره به عدم قابلیت، اگر عدم قابلیت اون دو نفر به خاطری که رضایتشون معتبر نیست، وگرنه آقا نه مرده است، نه دیوانه است، نه مسته، نه بیهوشه. بازم همون حرف رو میزنیم، فل خروجه ایزن ان مفهوم تعاهد
و تعاقد. این تعاقد صحیح نیست، تعاقد صحیحه.
پیمان با این آدم بستن کلا پیمانه، لأن المعتبر فیه عرفن، چون به نظر ما آنچه که لازم هست در مفهوم، در مفهوم تعاقد و تعاقد عرفن، این دیگه عرف باید نگاه کنید، رضا کل منهما لما ینشئه الآخر این انشائه. حتی بعض از کتاب ها داره هینه انشعه، بله هینه انشعه، حتی معنا خیلی فرق نمی کنه ها، فقط از نظر ادبی من وقت نکردم، یعنی گذاشتم برای یه ساعتی که بعد مشکل برام پیش اومد. نمی دونم اصلا هین مسلم اضافه به مفرد میشه، اما اضافه به جمله هم میشه، برای بنده که خیلی غریبه، غریب با غینا که هین اضافه بشه به جمله، ولذا ظاهرا اصلا عبارت هینه انشأ غلط باشه از نظر ادبی، ولی هینه انشأ دیگه شکی نیست که درسته، چون اضافه به مفرد مسلم هین میشه. آنچه که معتبر است در این مفهوم عرفن اینه که راضی باشن هر کدام از این دو نفر آنچه را که انشاء میکنه دیگری هنگام انشاء او. این مهمه ها، نه این که وقتی که مثلا خودش میخواد قبول کنه راضی بشه، نه خیر. آقای قابل باید از اولی که موجب انشاء میکنه به این انشاء بگید آقا راضی باشه، اونم راضی معتبره، یعنی رضایت شخصی که معتبره، ولی فقط یه آدمیست که مفلسه راضی هم هست، خب این رضایتش ارزش نداره، آدم مهجور ارزش نداره. که مثال میزنه کمن یعرف له الحج، مثل آدمی که ممنوع المعامله شده به خاطر ورشکستگی، به خاطر سفاهت، به خاطر رفقیت. البته اگه بتونیم فرض کنیم، آخه این مثلا اینجوری هم بگیم قبل از ایجاب، بگید آقا قبل از ایجاب مثلا طرف سفی بود موقع ایجاب، اگر موقع قبول بشه عاقل بشه رشید که دیگه خود شرایط را بگید آقا داشته باشه، ولی موقعی که داشت بای ایجاب و میخون شرط نداشت، سفی بود دیگه. یا مثلا موقعی که ایجاب و میخون برای این آقا، این آقا غلام بود، تا ایجاب تموم شد خواست این آقا قبول کنه شد چی؟ اشکال داره. در افضاله ریشه مطلب اینه، مجددا توضیح میده، میگه انل گمش کرد ها، ول اصل فی ذلک ان الموجب لو فسق قبل القبول لغى الايجاب الثابت. موجب اگر فسق کنه قبل از قبول، ایجاب ثابت ارزش نداره. و این دلیل بر این هست که تا آخر اینا باید، یعنی مفهوم عقد یه مفهومی است که از اول که شروع میشه تا آخر باید دو طرف شرط داشته باشن. و کذا لوکان المشتری فی زمان الایجاب، اینا نتیجه گیریه دیگه، غیر لازم. اگر مشتری راضی نبوده ولو بعد راضی بشه، یا کان ممن لا یعتبر رضا، مثل کی؟ مثل صغیر. وقتی که ایجاب رو میخوندیم صغیر بود، تا خواست قبول کنه شد باله. درسته از حالا به بعد شرایط داره، اما زمان ایجاب که نداشته که. بنابراین فصحت و کل من الایجاب و القبول یکون و معناه قائما فی نفس المتکلم، بقیه رو شما بخونید، من اول العقد الی ان یتحقق تمام مستقر. باید این معنا، منظور از این معنا یعنی این شرایط، مجموعه شرایط باید در این دو نفر باشه، در موجب و در قابل. و بهیت ممعن المعاهده، در این صورتی که میتونیم بگیم پیمان صادقه. بنابراین فاذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس احدهما، اگر این معنا معنای رضایت نباشه، یا باشه ولی رضایتش به در نخوره، مثل رضایت صغیر، رضایت سفی، رضایت آدم مخلص، اوکان اوقام این معنا رضایت، ولی قیامش معتبر نباشه، لم یتحقق معنا معاهده. خب حالا یه سوال بکنم از شما، از اون چه که خارج گفتیم شما یه طلب از ما دارید، اشکال که در بیع مقرح چه کار میکنید؟ میگه ثم انهم سرقوا، لکن اینجا به جای ثم ها لکن مناسب بود، لکن یه مطلب است، علما تصریح میکنن به این که جاوز از ملحق بشه رضا لبیع المکرن. آقا وقتی که داشت ایجابو میخون یا قبول میکرد مجبور بود، مکرن بود، بعدش میگن اگر راضی بشه کافیه. و مقتضاه عدم اعتباره من احده ما هینل، مقتضای این کلام علما اینه که معتبر نباشه رضایت از یکی از اینها هنگام هم، بلکه کفایت میکنه حصولش بعدش، یعنی بعد از ایجاب قبول، حتی بعد از یک هفته، تا چه رسد به اونجایی که بلافاصله بعد از ایجاب بیاد. آخه ما داریم میگیم حتی اگه بعد ایجاب بیاد به درد نمیخوره، علما گفتن اگه یه هفته بعدش هم بیاد به درد میخوره. اللهم الا ان یلتزم به کون الحکم فی المکره علا خلاف القاعده لعذر الاجماع. ایشو تا این قد بایستاده که بگه این هم اگر شما بیارید میگیم به خاطر اجماعه. حتی یک کمی سریع خوندیم ولی مطلبی نداشت به اون شکل آخرهاش. خب آقا یه بحث مهم دیگری هست که شما سوالی داشتید؟ بله. اصل در اینجا همونطور که معنی کردم ریشه، یعنی اگر میخواد بدونید این مطلب از کجا پیدا شده، از اینجا پیدا شده که علما میگن که اگر قبل از قبول کسی فسخش ایجابش رو به هم بزنه اشکال نداره. چرا؟ اگر آقا ایجاب کرده چرا میتونه به هم بزنه؟ این معناش اینه که ایجابم به نتیجه نمیرسه تا کی؟ تا قبول بیا. از دل من اینم من فراموش کردم، ایشون که سوال کردن یه دفعه چشمم افتاد این فسقی که میگه اگر موجب فسق کند قبل از قبول اشکال نداره، اصطلاحا فسق و بعد از تمام شدن عقد میگن، توجه میکنید؟ بزا میگن فسق العقد، ولی اینجا هنوز که عقد نیومده، نصفش اومده، ایجاب اومده. منظور از فسق یعنی برگشتن. فسق اصطلاحی فقهی مراد نیست. یه وقت کسی اشکال بگیره بر شیخ، نه دیگه، اینجور اشکال ها شیخ خودش صاحب اصطلاح است و مسلم توجه دارد. ها مناطش چیه؟ چرا باید باشه؟ دونم ببینید بحث که فقط سر رضایت نیست که، این یه جزئشه. شما از ایشون میخواد این کار بکنه، میخواد یه مناطی از این بحث به دست بیاره، بگه از اون منات ما میفهمی که باید از اول تا آخر باشه. شما اگر میگید که تا قبول تمام نشده طرف میتونه زیر حرفش بزنه، رد بکنه، پس معلومه باید این برنامه از اول باشه تا مفهوم معاقده صادق باشه، و الا شما بگید ایجاب که تمام شد کار این دیگه تمامه. پس اگر میگید نه هنوز کارش تمام نیست، باید قبول او هم بیاد تا کار این تمام بشه، پس این مجموعه با همه، حتی کار مشتری هم از اون اول شروع میشه، منطقه نصفش رو این انجام میده و نصفش رو او انجام میده، مناطی که شما به دست میانه. اگر عدم صدق معاهده است، اینجا که روایت که نداریم، آیم نداریم، آقا عقلم نداریم، دلیل عقلی نه عقل نداریم، دلیل عقلی هم نداریم، اون چه اینجا داریم آقا صدق معاهده است. اگر این منات برای اون قسمت، ما همین منات در این قسمت هم میبینیم. فقط یه چیز شما میتونید، چون نخوام راه باز بشه، اینا که مال خارج مکاسبه، و اون اینه که شما این مطلب از دست شیخ بگیرید که آیا واقعا عرفاً اینجوریه که صدق معاهده و معاقده نیست تا وقتی که همه از اول شرایط رو داشته باشن. این به چه دلیل؟ اینو شما میتونید از شیخ بگید که اینجور نیست که آقا اگر از اول دو طرف شرایط رو نداشتن صدق معاقده نکنه. آقا ایجاب رو میخونه، مخصوصا ایجابی که طول بکشه، طول بکشه، چون ایشون گفت ایجاب طول بکشه مهم نیست دیگه، تا اون آقا قبول بکنه یه زمانی میبره. اون آقا موقع ایجاب خواب بوده، تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشت، آقا رئیس دفتر آقا میگه آقا ایشون برای شما اینو فروخت به شما، اونم میگه من از همینجا قبول کردم. موقعی که این ایجاب میخونه اون داشته خواب میدیده، ولی خب موقع قبول تصور میکنه کاملا و قبول هم میکنه. خب اون یه حرف دیگر، مثلا پشت پرده خیلی داره، مثلا مرحوم نائینی سفت و سخت طرفدار شیخ تو این بحث، ایشون هم مطلقا همه حرف میزنه، مرحوم اصفهانی، مرحوم سید و بزرگان دیگه تفصیل دادن، تفصیلشون هم خود مفصلین هم آلتان اینجا که من خبر دارم تو بعضی از کلمات دیدم، خود مفصلین هم سه گروه هم. خب اینا یه حرفی دیگر باقا از کردیم که مکاسب یه ظاهری داره، یه پشت پرده، خب پشت پرده این مکاسب خیلی حرفه، خب حالا اون جاش جای دیگه بگذاریم. و اما فرعون، برحال اگه سوال بکنید، گاهی گفته میشه، گاهی هم میگیم انشاءالله بعدا دوستان خودشون مراجعه. آقا یه مسئله هست اینجا، دوستانی که تبلیغ رفتن، یکی از سوالات هم توی که تبلیغ باید میکنن همینه، حتی تو قشر خاص مردم نه، که آقا مثلا امام جماعت اگر فتواش با مأمومین فرق بکنه، حالا فتوای خودش یا فتوای مجتهدش. مأموم هم حالا فتوای خودش یا فتوای مجتهدش، اینا دیگه معلومه فرق میکنه. آقا اگر فرق بکنه، امام میتونه طبق نظر خودش و مجتهد خودش عمل کنه، ولو مأمومین نظرشون یا نظر مجتهدشون اونجوری نیست. امام یه سبحان الله بگه، برای مأمومی که سه تا سبحان الله باید بگه، این سوال مهمیه دیگه. کسی که روزه نماز استیجاری روزه استیجاری قبول میکنه، فتوای خودش و مقلد خود و مقلد خودش رو باید رعایت کنه، یا فتوای صاحب روزه رو یا احتیاط کنه. بله، خب این بس اونجا مطرحه. حالا به مناسبت بحث بی اینجا همین بحث مطرحه که اگر متعاقدین فتوای خودشون یا مقلدشون فرق بکنه، هر کدام از اینها میتونه طبق نظر خودش یا مجتهد خودش عمل کنه یا نه، با اینکه به نظر دیگری بفرمایید باطله. بنده از کسانی هستم، حالا یا به اجتهاد یا به تقلید، میگم ماذویت شرطه. شما از کسانی هستید که شرط نمیدونید. من میتونم عقل رو با ماضی بخونم چون شرط میدونم، شما قبول کنید با مضارع چون شرط نمیدونید، میشه یا نه؟ اصلا جنسات جا به جا میشه؟ با اینکه به نظر من کتاب من ملک شما بفرمایید نشده، ساعت شما ملک من نشده، ولی خب حالا اینجور شد، این حجت یا نه؟ ببینید وقتی مهمی هست، شیرین هم هست، به درد جای مختلف هم میخوره، مخصوصا به شکلی که ایشون مطرح میکنه، چون وقت احکام اضطراری ها مطرح میکنه وقت مهمیه. آقا طبق معمول در اینجور مسائل که دلیل قطعی نداری اختلاف در مسئله، یک نظری که کافی نیست، خب این ایشون اصلا نقلم نمیکنه، یک نظری که نه، هر کسی وظیفه خودش انجام بدن حج شد که باز این نظر رو هم ایشون نقل نمی کنه چون اینا روشنه. نظر سوم تفصیله، دقت کنید، میگه که اگر هر کدام از متعاقدین به نظر خودشون عمل کردن، اگر به گونه ای شد این عقل که هیچ قائل به صحت نداره، دوتاشه که بذاریم کناره، اما هیچ قائل به صحت نداره، خب اینجا باطله. ولی اگر نه، این دو نفر به نظر خودشون عمل کردن، عقدم یه چیزی از کار در اومد که قائل به صحت داره، اینجا اشکال نداره. خب این یعنی که آقا با یه مثال مطلب رو بیان کنه. فرض کنید بنده از کسانی هستن که عقد فارسی رو کافی میدونن، بر همین اساس هم ایجاب رو فارسی خوندن. شما از کسانی هستید که فارسی رو کافی نمیدونید، ولی میگید قبول اگر جلوتر بیاد اشکال نداره، بر همین اساس هم شما زودتر قبول خوندید. من هم چیزی نگفتم، چون گفتم خود نظر خودتون به خودتون محترمه. شما چون قائلید که نظر قبول میتونه مقدم بشه، قبول زودتر خوندید. بنده هم چون معتقد بودم ایجاب فارسی درسته، بگید آقا ایجاب رو فارسی خوندم. بعدم آقا ما بین فقها کسی پیدا کردیم که فارسی رو قبول داشته باشه، اما نه با تقدیم قبول، یا از اون طرف کسی پیدا کردیم که تقدیم قبول جاهز میدونن اما نه با فارسی بودن، اما اینکه یه نفر هم قبول رو بگه اشکال نداره مقدم بشه، هم فارسی رو قبول کنه، نداریم. حتی خود ما هم که داریم میخونیم قبول نداریم دیگه، چون بنده فقط فارسی رو قبول دارم، قبول مقدم شدن قبول ندارم، شما فقط مقدم شدن قبول دارید، پارتی رو قبول ندارید، اما من و شما مجموعه رو عقدی که هر کس خواست کار خودشو بکنه، یه عقد فارسی با تقدیم قبول، این مجموعه از کار در اومد. گفته اگه اینجوری بشه اشکال داره، وگرنه اگه اینجوری نشه، مثل اینکه مثلا فقط یکی از اینا فارسی بخونه و الا قبول جلوتر نیفته، و فارسی خوندن خب بعضی ها قبول دارن دیگه، از جمله همون آقایی که فارسی خونده، حالا به اجتهاد یا به تقلید، این اشکال نداره. آقا سه نظر در مسئله هست. ایشون میفرمایند که ریشه این بحث اینجا نیست، ریشه این بحث در اصوله. یه بحث مهمی در وقت اجزا اونجا باید بحث بشه که آیا احکامی که اختلافیه، یعنی قطعی نیست، ضروری نیست، مثل همین معاذویت و تقدیم قبول، اینا که ضروری اسلام نیست که، اینا یه احکامی که اختلافیه، بلیزا توش اجتهاد میشه، اختلاف میشه، باید ببینیم آقا این احکام، حکم احکام اضطراری واقعی رو داره. بپرسم از شما، اگر حکم احکام اضطراری واقعی رو داره، نتیجهش چی میشه؟ بله، نتیجهش این میشه که هر کسی برای خودش حجت. الان یه نفر وظیفش تیممه، خب تیمم هم میکنه، این میشه اضطراری واقعی، نه اینکه شک داشته باشه، یقین داریم آدمی که آب نداره باید تیمم کنه. خب حالا میشه به آدمی متیمم اقتدا کرد یا نه؟ بله، فقها میگن میشه، چون حکم واقعی در حق او، برای او حجت، برای ما مهم اینه که بدونیم حکم واقعی این چیه. آدمی که آب نداره قسم میتونیم بخوریم حکم واقعیش تیمم، خود تیمم کرده، لذا ما میتونیم احکام بار بکنیم. آیا احکام اختلافی که یقینم نداریم نمیتونیم هم قسم بخوریم، مثل احکام اضطراری واقعیه یا مثل احکام عذریه؟ احکام عذری یعنی چه؟ احکامی که نمیدونیم ولی در حال عذر حجته. اگر اینطور باشه فقط کی معذوره؟ بفرمایید، خود طرف معذوره، اما اگر به ما مربوط بشه نه دیگه، به درد نمیخوره، حتی جاش دیگه اینجا نیست. حتی یه تذکر هم اینجا هست که اون تذکر رو باید بذاریم باشه، نمیرسیم. دقت کنید، لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط صیغه فهل یجوز ان یکتفی کل منهما به ما یقتضیه مذهب و املا؟ هر کدام میتونه طبق نظر خودش و مجتهد خودش عمل کنه یا نه؟ وجوه هم سفونیش اینه، معلومه دیگه دوتای اول چیه، سفونی در واقع تفصیله بین این که اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما من ما لا قائل به کونه سببن انه، شرط هست که اینجوری از کار در نیاد. در واقع این نظر میدونه چی میگه؟ این میگه هر کسی طبق مذهب خودش عمل کنه، به این شرط، به این شرط که عقدی که مرکب از این دو نفر میشه نباشد از عقودی که، به جای ما بذارید عقود، از عقودی که هیچ کسی که قائل نیست این عقد سبب در نقله. مثل این که بحث کنیم قائل نداریم به جواز تقدیم قبول بر ایجاب همراه با جواز عقد به فارسی، بعد این آقایون بیان قبول رو مقدم کنن، عقد رو هم بگید آقا فارسی بخونن. ایشون میگه پسترین این نظرهایی سومی که هیچ مبنایی نداره، و اون دو نظر اول که ایشون نقلم نکرد مبنی بر این هست که احکام ظاهریه یعنی غیر قطعیه، احکامی که اجتهاد میشه درش و لذا ممکنه مجتهدین اختلاف کنن، به منزله واقعیه اضطراریه. اگه اینطور گفتیم نتیجه این میشه، پس ایجاب به فارسی از یک مجتهدی که قائل به صحتشه نزد کسی که باطل میدونه به منزله اشاره اخرته. اما این توضیح داریم اولی آرزو مثال. ببینید اگه بنده دارم با یه گنگی با یه آدم لال معامله میکنم و اگه زبون داشت باید حرف بزنه، الان حکم واقعی برای این آدم مستر چیه؟ اشارت. اشاره این به درد منم میخوره یا نه؟ بله بله دیگه، این حکم حرف زدن رو داره. بگیم آقا چطور اشاره اخرت آدم مستر حکم واقعی داره برای دیگران، میتونن احکام رو بار کنن، هر مقلدی هم نظر مجتهدش حکم واقعی حساب میشه براش، بلکه دیگران میتونن معامله واقع باش بکنن. مانند اشاره اخرت، ایجاد عاجز از عربیت یا صلات متیمم نسبت به واجد الماء. حواستون باشه نسبت به واجد الماء یعنی مثلا امام تیمم کرده ولی معموم به این آقا آب داره، ولی اگه اونم متیمم باشه که بحثی نداره، معمومی که آب داره و باید وضو بگیره نماز امام مثلا با تیمم باشه. حواستون به این عبارت باشه. یا نه ام هیه احکام عذریه یا احکام اجتهادی ظاهری، اینا فقط معذره، لا یعذر فیها الا هست اینجا دیگه، بله لا یعذر فیها الا من اجتهد او غلبه فیها، فقط به درد خود مجتهد میخوره یا مغلبه. ولی خود مسئله جاش اینجا نیست، مسئله محررتون فعل اصول.
در اینجا مرحوم شیخ تذکری رو میفرمایند که این دو نظر عمده ای که ما نقل کردیم، مخصوصا اون نظری که میگفت هر کدام از اینها میتونن به نظر خودشون یا مجتهد خودشون عمل کنن و کار به نظر طرف مقابل نداشته باشن، این مال وقتی است که اگر یکی از اینها به نظر خودش عمل کرد و طبق نظر دیگری باطل بود، این مشکل به طرف دیگری سرایت نکنه، به گونه ای که باعث نشه شرط کلن از بین بره. و الا اگر موردی رو ما فرض کنیم که اگر یکی رعایت نکنه، عمل دیگری هم فاقد شرط میشه. در اینجا میفرمایند نه دیگه، اینجا موجب میشه که اگر یکی عمل نکنه طبق نظر دیگری کل فاسد بشه. حالا با مثال روشنش میکنیم. مثلا اگر یک نفر قائل هست که باید صیغه بی صریح خونده بشه، عربی خونده بشه، ماضی خونده بشه، طرف دیگه معتقد نیست، لذا رعایت هم نمی کنه. خب این اگر رعایت نکنه، اون یکی که صریح خونده چون معتقد بوده عربی خونده، ماضی خونده، صراحت او رو از بین نمی بره، عربیت او رو از بین نمی بره، معذبیت او رو از بین نمی بره. ولی اگر یکی قائل به لزوم مبالات بین ایجاب و قبول هست، دیگری قائل نیست. خب یکی اومد ایجاب و خوند، مشتری چون قائل نیست به اعتبار مبالات، بعد از دو روز جواب داد قبول کرد. اینجا مبالات مثل معذبیت نیست که هر طرف مخصوص خودش باشه، مبالات یک شرطی است که به دو طرف وابسته. اگر قبول عرفاً پشت سر ایجاب نبود، این وسط مبالات از بین رفته. نمیشه گفت ایجاب مبالات داره، قبول مبالات نداره. مبالات چیزی است که وابسته به دو طرف است. یا اگر مثلا طرفی که معتقده میشه صیغه انشاء رو معلق بخونه، طرف بعدی معتقد باشه که باید انشا منجز باشه. خب اینجا اگر اولین معلق خوند، اون بعدی هم که قبول میکنه داره همون معلق رو قبول میکنه، وگرنه تطابق بین ایجاب و قبول نیست. و وقتی داره معلق رو قبول میکنه پس شرط تنجیز از بین رفته. فرضی که یک طرف از اینها معتقدن باید منجز باشه، یا بقای متعاقدین بر صفت انشا از اول تا آخر، این یک شرطی است که به نحوه یک مجموعه در بین در عقد شرط شده. حالا اگر یکی از اینها در بعضی از موقع خوندن ایجاب و موقع خوندن قبول شرایط رو نرشته باشه، این مجموعه از بین رفته. بنابراین در اینجور موارد که اخلال یک طرف به دیگری هم سرایت میکنه، به قول ایشون بطلان مستند به فعل دیگری نیست، فقط یه شرطی است که به دو طرف وابسته است، باید دو طرف همکاری کنند تا این شرط بیاد، در اینجور موارد ما نمیتونیم بگیم هر کدام به نظر خودش میتونه عمل کنه، بلکه در اینجا باید به گونه‌ای عمل کنند که نظر هر دو تأمین بشه. عبارت رو ملاحظه کنید: هازا کلهو ازاکان بطلان العقد ان کل من المتخالفین مستندن الافه بالآخر. هازا کلهو یعنی این که دو نظر گفتیم و گفتیم بعضی معتقدن که هر کدام میتونن به نظر خودشون عمل کنن، این بر فرض که قائل بشین مال وقتی است که بطلان عقد از هر کدام از دو طرف عقد که با هم اختلاف نظر دارن مستند به عمل دیگری باشه، ولی عمل خودش لطمه نمینه. اگر خودش معتقده به صراحته یا عربیته یا معذویته، رفیقش که رعایت نکنه، این که رعایت کرده عربیته، این از بین نرفته، این که معتقد بوده که عربی گفته، اونی هم که فارسی گفته مثلا معتقد نموده، عربیت این هم که از بین نرفته. یا ترتیب، اگر فرض کنید طرف اول قبول کرد بعد اون آقا ایجاب، ایجاب که از بین نرفته، میتونه ایشون مجددن قبول کنه و رعایت بشه. البته در اینجا بعضی از محشین مثل مرحوم سید و مرحوم ایروانی دارن که ترتیب هم مثل مبالاته، وقتی که یکی رعایت ترتیب نکرد مثلا قبول اول شد قهرن ایجاب میشه دوم دیگه. بنابراین ترتیب وقتی از بین بره سرایت میکنه به دیگری، قبول که بیفته جلو ایجاب هم میفته بعد. لذا گفتن چرا این ترتیب رو جزو این جزء از موارد ذکر میکنه، باید جزء مثل موالات و تنجیز ذکر بکنه. ولی اینجا به ذهن میاد که از مرحوم شیخ دفاع کنیم به این بیان که ترتیب که به هم میخوره به این شکل دیگه که اول قبول میاد بعد ایجاب، علاوه حال ایجاب صلاحیت داره، لذا اگر طرف قبول کنه ایجاب که از بین نرفته صلاحیت ترتیبش. بله اگر همون قبول اول بخواد باشه این ایجاب به درد نمیخوره، اما ایجاب فرض کنید که بعدش قبول واقع بشه، این ترتیب رعایت شده. لذا به نظر میاد دقتی بوده مرحوم شیخ در اینجا کرد. خب و اما موالات یا تنجیز یا بقای متعاقدین بر صفت صحت انشاء تا آخر عقد، که باید دو نفری در مجموعه عقد باقی باشن بر صفات انشاء، فظاهر ان اختلافها، اختلاف این شروط، اینجا محشی میگه باید اخلال باشه یعنی نبودن این شروط. خب اینم معلومه دیگه، اختلاف هم یعنی یه طرف مثلا داشته باشه منجز باشه، یه طرف نداشته باشه، یه طرف شرایط داشته باشه یه طرف نداشته باشه، یوجب فساد مجموعه. حتی اونی هم که شرایط داشت، اونی هم که منجز خون، کارش ارزش نداره، چون تعلیق اون یکی این رو هم خراب میکنه. لأن اخلال بالمبالات، چون ان اسم نداره بل اخلال نباید باشه، باید لأن الاخلال باشه تا اسم ان باشه. لأن الاخلال بالمبالات او تنجیز او البغا على صفات صحت
یفسد عبارت من یران و شروط ها، اخلال به مبالات یا تنجیز یا بغا بر صفت صحت انشاء فاسد میکنه عبارت کسی که اینها رو شرط میمونه، ولو خودش منجز خونده، ولو خودش شرایط داشته. فا این موجب ازا انه مثلا اولن یبقى علا صفت صحت الانشاء لازمانی قبول به اعتقاد مشروعیت ذلك، چون معتقد نیست رعایت هم نمی کنه. لم یجز من القائل به بطلان هازا تعقیب هازل ایجاب بالقبول، اون آقای که میخواد قبول کنه چجور قبول بکنه؟ و کسیم قابل ازا لم یقبل الا بعد فوات المغالات به زعم صحت ذلك فانه یجب علی الموجب اعادت و ایجابه از اعتقال اعتبار مبالات، برای اینکه با تأخیر قبول دیگه ایجاب هم صحت مبالات نه.